الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله العلي العظيم. خب قبل از ورود فکر میکنم چند مطلبی را ما هفته پیش میخواستیم مطالب را سوال کنیم از عزیزان، دیگه وارد بحث دفاع مقدس ما را کشوند به مباحث مقدماتی آشنایی با مباحث خانواده در تاریخ و حدیث و قرآن و فقه. اولین مطلب، خب آشنایی با دوستان برای ما لازمه، بدونید دوستان در چه مقطعی هستن و چه مطالعاتی در این زمینه داشتند و دارن، به دوستان خودشون معرفی کنن، من ممنون میشم. اسم و مرحله تحصیلی و در زمینه فقه خانواده چه اطلاعاتی و مطالعاتی دارید، این حد اقل اطلاعات رو ما بدید که ما بدونیم چجوری بحث کنیم. منه خب اون کار کامل مطالعه کردی؟ بسیار
سعید احمدی هستم، شاید دوم درس خارج و در مورد مباحث خانواده زیاد مطالعه کردم، اما فقه خانواده نه.
یعنی مطالب متفرقه راجع به خانواده، کتاب های
مربوط به خانواده، مسائل اجتماعی.
بسیار خوب. بسیار. فایلی که برگزاری کرده بودن برای دوستان ندیدی؟
نه.
یک گروهی ظاهرن یا کانالی گذاشتن. بعد چهار جلسه سال پیش تابستان گذاشته بودن خلاصه اون مباحثی 45 صفحه هست، اونو گفته بودیم که دوستان حتما ببینن چون بحثای زیادی توش اومده. خدمتتون هست.
سلام
علیکم. که از دکتر هستم،
جایی 5 سالی هست در سفارت هست. ماشاءالله.
خب بله، سال قبل توی همین تابستانه
از مفتاح میومدیم.
بله توی مفتاح بودیم. یعنی پس جلسات مفتاح چند تاش بودید؟
اکثرش
بودید تا
حجاب بودیم.
بسیار خب. آقای خب بسیار دیگه، باید دست به قلم بشید دیگه. شما پیر کلاس ما شمایید دیگه ها. بسیار خب. بس الان ببینیم، خانواده هم دارید شما؟ تشکیل دادید؟ ازدواج کردید شما؟ بسیار خوب. شما هم؟
نه.
عجیبه. بسیار خوب. باز یه فکری باید برای شما بکنیم ها. بسیار خب. ببینید ما بنا رو بر یعنی یکی از دو مسیر رو باید طی کنیم، یا باید اتمام بحث های سال گذشته رو ما اینجا شروع کنیم که ما نیتمون این بود دوستان مطالعه کنن، ما مباحث جدید رو بحث کنیم، یا اینکه ما باید از صفر شروع کنیم و بیاییم دوباره مباحثی را سامان بدیم و یک نوع تکرار خواهد بود، ولی خواه ممکنه از بحث قبل مرتب تر باشه. بحثی که شاکلید ورود به بحث خانواده هست یا فقه خانواده، تعیین اون عنوان مورد بحث هست که اون برای ما در حقیقت نقشه راه رو تعیین میکنه. همونطوری که در هر پایان نامه ای عنوان شاکلید شماست برای مسیر و حرکت در راستای تحقق اون عنوان هست، ما اینجا چند عنوان را تا کنون میشنیدیم یا میشنم یا میتوانیم بشنویم راجع به خانواده. مقدمه که جلسه پیش من خدمتتون دادم، خواستم نشون بدم که مباحث خانواده در تاریخ، در سیره، در قرآن، در سنت این مباحث به طور پراکنده مطرح هست، اما عنوان خانواده و بعد هم فقه خانواده و بعد هم فقه نظام خانواده و بعد هم فقه نظام جامعه خانواده، این چهار عنوان هم با هم متفاوتن و هم اینطور نیست که اینها رو شما راحت بتوانید در این منابع ببینید و پیدا کنید. به همین خاطر این احتیاج به یک کار اجتهادی، یعنی یک جستجو میخواد و یک کار اجتهادی میخواد که بتوانیم ما به اون فقه نظام جامعه خانواده که عنوان اصلی ماست، یعنی اگر بگیم ما دنبال چه باید باشیم و چه هستیم، اونی که جاش خالیه و حوزه های علمی ما و حوزه های دانشی امروز ما بعد از 14 قرن و 15 قرن ما باید بهش دسترسی پیدا کنیم و در اختیارمون باشه، چیزی تحت عنوان فقه نظام جامعه خانواده. این گمشده اصلی ماست که جا دارد در حوزه های علمیه به عنوان یک رشته تحصیلی مطرح بشه و درباره اون بررسی و تحقیق بشه، تا اینکه ما به یک فراورده مورد نیازمون، مورد نیاز عصر حاضرمون و آیندهمون، نیاز عصر آینده و انشاءالله در اون حکومت عدل جهانی امام مهدی علیه السلام یا جامعه عدل مهدوی که در اونجا اسلام به تمام قد و در همه ابعاد باید پیاده بشه، اونجاست که این نظام فقه نظام جامعه خانواده خودش رو نشون خواهد داد و نشون باید بده. ولی قبل از این که چنین چیزی تحقق پیدا کنه، به طور طبیعی اول بحثای نظری و مقدمات نظری این عنوان یا این نظام جامعه باید مورد کنکاش و بررسی قرار بگیره، تا اینکه ما بتوانیم در مقام عمل یک شاخص داشته باشیم و یک معیار داشته باشیم برای اینکه آنچه که تحقق پیدا میکنه و تحقق پیدا کرده چیه. الان ببینید یه نظام حقوقی ما داریم در جمهوری اسلامی راجع به خانواده، حقوق خانواده، و این حقوق خانواده چه مقدار از این نظام جامعه خانواده رو تشکیل میده؟ آیا تمام نظام جامعه خانواده را تبیین میکنه یا بخشی از نظام جامعه خانواده را تبیین؟ یه سوال. سوال دیگر همینه که هست الان، این اگر در ضمن نظام جامعه خانواده بود، آیا همین نظام حقوقی بود یا این منظومه حقوقی به گونه ای دیگر مطرح می شد؟ که یه نمونش را نمیدونم اون هفته اشاره کردم یا نه، وقتی که یک قانونی اقتصادی یا یک قانونی در مثلا بحث فرض کنید آموزشی یا تربیتی تصویب میشه، اگر با توجه به نیاز جامعه خانواده محور، جامعه که نظام جامعه خانواده در او دیده شده، اگر این قانون با اون ملاحظه مطرح بشه یه جور مطرح میشه، و اگر منهای اون مطرح بشه ممکنه این قانون به گونه دیگر عنوان بشه، و در نتیجه تصمیماتی که یک دولت یا یک نظام حاکم میگیره با توجه به وجود یک نظام جامعه خانواده اگر گرفته بشه قطعاً مستلزمات اون نظام جامعه خانواده یا نیازهای اون نظام جامعه خانواده در اون ملاحظه میشه، و این اگر در اصل قانون تأثیر نذاره در کیفیت اجرا، در کیفیت اجرا مثلا میتونه اثر بذاره. الان شما مثلا یک مورد رو اگر همین الان با آیه فاضل خداحافظش کنه بس میشد، مثلا جامعه المصطفی الان پذیرش طلب پذیرش میکنه، ادیان هم پذیرش میکنه، ادیان یک جاست متمرکزه، شما اگر برای پذیرش برید که تمام مقدمات پذیرش تو یک جا وقت شما تلف نمیشه. حوزه ای که مبناش بر عدم اتلاف وقت طلب است، خب اگر بیاد یه طوری برنامه ریزی کنه که این مثل زمانی که حالا در زمان طاغوت برای یک کار جزئی ما می رفتیم تهران، صبح تا شبمون پر می شد به لحاظی که همش رو ترافیک بودیم و نمی شد شما یک کار گاهی تکمیل کنی، یک کار ساده رو نمی شد تکمیل کنی بین مثلا جنوب و شمال تهران، شما کل وقتتون ضایع می شد تو ترافیک. خب اگر بنابر این هست در حوزه که ما نظامی آموزشی داشته باشیم که حد اقل وقت و حد اقل اطلاف و حد اکثر بهره‌وری داشته باشیم، چگونه باید مدارس ما یا نظام حوزوی ما یا مراکز علمی ما چگونه باید باشه؟ خیلی متفاوت خواهد بود. اینجا هم همینطور در نظام جامعه خانواده، اگر ما این نظام و اقتضائات این نظام را ببینیم، تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها سلام علیکم برای هم احکام مربوط به خانواده و هم احکام دیگر مربوط به خانواده که مستقیما به خانواده ربط نداره ولی میتونه در نظام جامعه خانواده به گونه ای مثبت یا منفی اثرگذار باشه، به همین خاطر ما میگیم که اون اتیکت این عنوان این درس یا اون عنوان مطلوب و سر لوحه این عنوان این درس این باید باشه، فقه نظام جامعه خانواده. این به عنوان یک استاندارد مورد توجه باید قرار بگیره. خب سوال میشه فرق این عنوان فقه نظام جامعه خانواده با فقه خانواده یا فقه نظام خانواده یا فقه نکاح و فقه طلاق یا کتاب و نکاح و کتاب و طلاق یا نظام و نکاح و نظام و طلاق که مثلا دو تا از کتاب های آیت الله سبحانی یا نظام الارث مثلا، فرقشون چیه؟ این فرق ها را اگر شما ها بتونید بگید من خوشحال میشم که همه بحث رو به دوش ما نباشه. کی میتونه در این زمینه اظهار نظر کنه؟ تفاوت این چند واژه با یک دیگر در چیست؟ فقه نکاح و طلاق، رضا، ارث، فقه خانواده، فقه نظام خانواده، فقه نظام جامعه خانواده. این چهار اصطلاح از هم متمایز هستند و باید متمایز باشه و بر اساس کم و کیف تمایزهای موجود این نقشه راه بحث ما متفاوت میشه. خب من میشنم از دوستانی که هم فایل مطالعه کردن و هم اونایی که مطالعه نکردن، ما ببینیم ذهن فعال و خلاقتون چیه. خب
اون شد برور که فرمودید که انهو به صورت اتمیک و خیلی جزیره‌ای داره نگاه میشه، مثلا تلاقی یه فضا بحث میشه، نفاق توی فضا بحث میشه و هیچ ارتباط سیستمی بین این ابواب فقهی ما نمیبینیم.
برای
که تعبیر نظام هم ازش بشه، اما این نظام بیگانه است از نظام دیگه. اما وقتی که ما اینا رو بردیم زیب یک عنوان جامعه به نام خانواده و نگاه ما شد سیستمی، اون موقع اینا خودش نشون میده که اینا به هم دیگه اثر دو طرفه میذارن.
بسیار، این یک نکته مهمی هم هست. دیگه نکات دیگری هم هست که میتونه توضیح بده از قدما و اصحاب و از اصحاب جدیدمون. شما نظری ندارید فقه مثلا نکاح با فقه خانواده به نظر شما تفاوتی دارن یا مثل همه مرادفن یا متفاوتن؟
شاید مرادف نباشن، اما شاید
هم مؤخر
باشن. نکاح یعنی مباحث عمتری و نسبت به نکاح نکاح و ملزومات نکاحه بحث میشه.
چرا؟ نکتشه میتونید بگید این عمه اون اخسته؟
طبیعتا ما وقتی میخوایم بحث از خانواده کنیم، خانواده فقط بحث ارتباطش نیست که مثلا بگیم این زوجیت حاصل بشه و تموم بشه. این زوجیت که حاصل میشه بحثای حقوقی داره، بحثای تربیتی داره، مباحث هم بحث طلاقش هست، مثلا بحث ارثش هست، این دو تا از هم این مباحث حقوقی و تربیتی و مسائلی که مربوط به احکام شرعی فرد، این دو تا فرد مثلا پدر و مادر مثلا زوجه
بله،
این دو تا با هم دیگه مجموعه که گفتیم میتونه تحت عنوان مثلا خاصی غیر از نکاح، یعنی بحث‌های حقوقی که میشه شاید غیر عنوان نکاح نشه بحثش کرد، اما بیا یه نظام یه عنوان جامع‌تری عام‌تری رو بگیریم که اینجور مباحث هم داخلش بیاد و بحث بشه. شاید همین عنوان فقه خانواده باشه که مثلا اهم از فقه نکاح.
بسیار، کی دیگه توضیح داره؟ اینم نکته دوم شد، اما اخص بودن اینا. نکته سوم شما دارید؟
خب
بریم
که فکر کنم آسیه دو سه زن نقش اول دوم مرتبط کردم، این توضیحات دادن زیر اون در شد.
بله
فکر خانواده رو با فکر نظام خانواده بله خب این ها چجور میشه؟ این ظاهر این بود که خانواده وقتی گفتیم فکر خانواده اون داره ذکرش داره جمع میشه دیگه، همون همه اون اجزا داره زیر فکر خانواده جمع میشه. حالا اینجوری بخواییم بگیم پس حرفش با فکر نظام خانواده شجور میشه. شاید این باشه که این ارتباط نظامندیه این اجزایی که توی خانواده هست توی فقه نظام خانواده رو دقیق تر دیده میشه و توی فقه خانواده نه، فقط اینا اومدن کنار هم دیگه خبیه. حالا فقه نظام جامعه خانواده است، جامعه داره میاد کنارش،
بحث
دیگه سیاست گذاری و اینا کنارش. من از اطلاعات قبلی دارم استفاده،
بعد اشکال نداره استفاده میکنیم.
سیاست گذاری اون نقشه اجرایی و اینا داره کنارش میاد. جامعه حالا باز نیاز به توضیح بیشتر نداره
بله. بسیار خوب رفتید رو نظام جامعه، یعنی را شما پله بعدی را هم طی کردید. شما کافی اکتفا میکنید به این؟ شما چی؟
من جامعه را من سواله
آها
نظام کامل داره میاد،
نظام کافیه، جامعه برای چی؟ تکراره، یعنی در بحث فقه نظام خانواده کلمه جامعه قید توضیحیه نه یک قید تأسیسی. بسیار خب، دست شما در نکنه که هر مقدار مشارکت خب مهمه. ببینید ما سه تا واژه داریم، سه تا کلید واژن که اینها باید چون بناس اینجا بحث خارج فقه خانواده باشه، پس ما باید روی کلمه کلمه عنوانمون ما باید نگاه عمیق و دقیق و متناسب با این سطح بحث داشته باشیم. یکی فقه که حالا چون بعضی دوستان تعبیر کردن به احکام فقه خانواده یا احکام خانواده، اینا با هم متفاوتن یا نه، یا یکی هن؟ یعنی مراد از فقه یعنی احکام و احکام یعنی فقه، که این حالا این بحث میتونه یک بحث خیلی جزئی باشه و غیر مهم، چون اگر ما تلقیمون از فقه همون احکام باشه و احکام یعنی همون فقه، از این خاکریز میتونیم به راحتی بگذاریم. میمونه خانواده و نظام خانواده. پس شد اولی کلید واژه فقه و احکام، اینها باید تکلیفشون روشن بشه که مراد ما از این دو واژه یکیه یا دوتاست، یا احکام مثلا منظور ممکنه گفته بشه احکام یعنی فتاوایی که راجع به یا اعتبارات شرعی یا بیاناتی که فقها در رساله های عملیشون به عنوان حکم خدا برای نکاح یا برای خانواده مطرح میکنن، یا احکام دیگه عم از تکالیف تکلیف و وضع، یعنی احکام تکلیفی احکام وضعیه. منظور از احکام یعنی همون خود خود اون قانون. فقه که بیاد ممکنه گفته بشه که فقه فراتر از قانونه، یعنی بررسی اون قانون، مستندات اون قانون، تحقیق درباره اون قانون. و منظور از فقه فقه استدلالی است که مثلا برای خارج مثلا فقه خانواده و فقه نکاح و طلاق، منظور یعنی مطرح کردن قوانینی که در اسلام برای خانواده مطرح شده و اینها بررسی بشه و در یک سطح بالایی از تحقیق که قابل مناقشه باشه، قابل نقد و بررسی باشه، تا اینکه برسیم به یک نتیجه علمی مستدل، روشمند و قابل قبول و اعتماد. پس اینا باید از هم مشخص بشن که دقیقا ما اگر فقه را مطرح میکنیم این دنبال فقه استدلالی هستیم. قلمرو همونه، یعنی اینجا فقه دیگه بحث قلمرو کارمون نیست. فقه فقط به ما میگه که شما در زمینه خانواده چه نوع بحثی یا چه نوع بحثایی کمن و کیفن باید داشته باشید. خب این بحث اول و یک بحث میتونیم بگیم حاشیه‌ای و مقدماتی، باید این تکلیفش روشن بشه ما توی این جلسه بحث خارج فقه خانواده که ما دنبال چی باید باشیم. از این که بگذریم، عنوان خانواده ما داریم و عنوان‌های زیر مجموعه خانواده، یعنی مثل ازدواج یا نکاح، طلاق، رضا. خب همونطوری که بعضی که عزیزان اشاره کردن، وقتی میگیم خانواده ما یک مجموعه ای را داریم در نظر میگیریم، یک کانون اجتماعی به نام خانواده، که حالا این کانون اجتماعی یک شکلگیری داره به نام ازدواج. بعد این کانون خانواده باید اداره بشه. خب در اینجا مباحث مربوط به مدیریت این خانواده مطرح میشه که در فقه هم برخی احکام را داریم، مثلا بحث نفقه، بحث اسکان، بحث تأمین نیازهای همسر، فرزندان، در کتاب نفقات یا در مباحث مربوط به انفاق، کم و کیف انفاق، متکفل بخشی از مسائل مدیریت خانواده است. خب غیر از انفاق بر نمیدونم لباس و مسکن و تغذیه و امثال اینها، اگر مطرح بشه مثلا خب این خانواده نیاز به آموزش داره، نیاز به تربیت داره، آیا در فقه ما احکامی برای آموزش یا برای تربیت داریم نداریم؟ اینا سوالایی است که مطرح میشه که مربوط به حوزه مدیریت خانواده است. در حالی که عنوان مدیریت مطرح نشده در فقه ما. اونی که مطرح شده قوامیت مثلا مرد در خانواده است، الرجال قوامون علی النساء. خب حالا همین قوامیت ممکنه این عبارت اخرای مدیریت باشه. پس از لحاظ فقهی در آیات و روایات تعرض شده به این بخش از نیاز خانواده به مدیریت خانواده به نوعی. خب اما وقتی قوامیت میاد یا وقتی نکاح یا طلاق میاد، یک فرق جوهری و اساسی بین این واژه هایی که این واژه ها بخشیش مربوط به اجزایی از مسائل خانواده است و خود خانواده، خود واژه خانواده، اون فرق را بنده از نگاه بنده اینجوری من میخوام تعبیر کنم که این فرق یه فرقی است که اثر میذاره تو بحث نظام و سیستم. یعنی از اینجا بحث نیاز به یک نظام و سیستم مطرح میشه. اگر ما به ازدواج یا نکاح به عنوان یک رفتار برای زوجین نگاه کنیم، ما فقط حکم این رفتار رو دنبال میکنیم، میگیم واجبه یا مستحبه یا حرامه. مثلا نکاح محارم میگیم حرامه، جمع بین اختین میگیم جایز نیست، نیاز زوجین به ازدواج اگر نیاز در حد وقوع به حرام باشه میگیم واجب، اگر در این حد نباشه میگیم مستحب. ببینید احکام رفتار را داریم بیان میکنیم، یا رفتار دو فرد. پس نگاه ما به بحث شد یک نگاه فردی و اون هم در حد رفتار این دو فرد. خب هرچند این دو فرد اینا وقتی زوج، دو زوج مرتبط شدن و با هم با عقد ازدواج مرتبط شدن، یک مجتمعی را تشکیل میدن، یک کانون اجتماعی را تشکیل میدن، یک هسته اجتماعی به وجود میاد که این هسته اجتماعی برای خودش جایگاهی داره و لوازمی داره. پس یه فرق مهمی که ما اینجا باید دنبال کنیم این است که اگر ما نگاهمون فردی و به رفتار شد، یک نگاه جزنگرانه است. ولی اگر ما موضوع بحثمون یا موضوع فقهمون خانواده شد، ما از فرد به یک جامعه کوچک نگاهمون منقلب میشه و ارتقا پیدا میکنه، از نگاه فردی به نگاه اجتماعی. چرا؟ چون این خانواده یک کانون اجتماعی است، یک هسته اجتماعی است، یک جمع کوچکی است که این جمع از افراد هست ولی به دلیل وجود ارتباط ویژه بین این افراد، این کانون اجتماعی به تعبیر خود حدیث نبوی که معروف و مشهور است که خداوند هیچ محبوب ترین چیز نزد خدا، حالا تعبیرات مختلف در روایات اومده، مثلا اتخذوا الاهل فانه ارزق لكم، یعنی ازدواج کنید روزیتون زیاد میشه، یا ما هیچ بیتی و هیچ کانونی نزد خدا محبوب تر از چی؟ از خانواده نیست. این نشون میده که این کانون اجتماعی کوچک به نام خانواده که عنصر تشکیل دهنده جامعه بشری است، این کانون در حکم سلول زنده است که با حیات او جامعه حیات پیدا میکنه و با مرگ او جامعه میمیرد. میشه چی؟ میشه مثل اون سلول‌های بنیادین که در وجود انسان، این سلول‌های بنیادین اینا مقوم وجود انسان هستن و هویت بخش هستن به انسان. خب پس عنوان اگر عوض شد، یعنی عنوان از نکاح و طلاق و رضا به خانواده تبدیل شد، اضافه بر جامعیت اونا اجزایی و بخشهایی از مباحث و مسائل خانواده هستن، اینجا یک تغییر اساسی به وجود میاد در نگاه فقیه و اون تغییر این است که موضوعش از فرد به جمع و به جامعه تبدیل میشه و حفظ تشکیل این کانون و حفظ این کانون و ارتقا بخشی به این کانون، این میشه اون محور اصلی بحث این فقیه، تا اینکه یک حکم مثلا معینی برای اصل ازدواج یا نکاح یا طلاق یا رضا دیده بشه. خب این تفاوت اساسی و جوهری ما را به نیاز به یک سیستم وادار میکنه و لازمه وجود چنین کانون اجتماعی با این جایگاه ویژه که در حقیقت روح و حیات واقعی جامعه را تشکیل میده. به بار دیگر شما رفتید تو فقه اجتماعی، یعنی از فقه فردی به واسطه کانون خانواده شما ذهن خودتون را به عنوان فقیه و شما یه سیاستگزار از نگاه به فرد رفتید به نگاه به جامعه، جامعه‌ای که روح او و اساس او شد چی؟ شد این خانواده. لذا تعبیر مقام معظم رهبری، خواهم بگم تعبیر بسیار بجا، دقیق و عمیق هست که می فرماید جامعه خانواده محور. جامعه جامعه است، خانواده هم جامعه است، یعنی یک کانون اجتماعی. شما فقهتون شد یک فقه اجتماعی، در حالی که در اون عنوان دیگر شما الزاماً ملزم نیستید، ملزم نیستید نگاهتون نگاه جمعی و اجتماعی باشه اصلا، در حالی که اینجا ملزم هستیم ما که نگاهمون نگاه اجتماعی، یعنی اگر نگاهمون اجتماعی و جمعی نشد در حقیقت سالبه به انتفاع موضوع میشه، یعنی اصلا موضوع بحثمون محقق نشده، در حالی که در اون عنوان قبلی فقه نکاح یا طلاق میتونه نگاهتون فردی باشه و میتونه نگاه شما اجتماعی باشه. که البته ما ادعا میکنیم که مثلا فقهای ما که داشتن و دارن مثلا روی مباحث نکاح یا طلاق کار میکنن و فتوا میدن، ممکنه بعضیا نگاهشون کاملا فردی باشه در مباحث و ممکنه بعضی از فقها با اینکه یک رفتار فردی را دارن توصیف میکنن یا حکمش رو بیان میکنن، ولی با نگاه اجتماعی دارن نگاه میکنن. شاهدش اون مقاله‌ای که شهید صدر در باره کتاب فقهی آقای محمد جواد مغنیه که به نام فقه الامام صادق، فقه الامام صادق 6 جلد کتابه، یک دوره فقهیه، سعی کرده این آقای مغنیه رحمت الله علیه ما که یک دوره فقهی به زبان ساده استدلالی، حالا جای لمعه را ایشون میخواست این کتاب را مطرح کنه و میتونه جای لمعه هم مطرح باشه از لحاظ یکی جامعیت، یکی استدلالی بودن، ولی روان بودن. شاخص این کتاب این که خیلی روانه این کتاب از لحاظ تعبیر و به قول خودش جواهر را مطالعه می کرده بعد این را می نوشته، یعنی با احاطه به ادله ایشون سعی می کرد کتابی جایگزین لمعه بنویسه. شهید صد در تجلیل از این کتاب و در تبیین نقطه مائز این کتاب با کتاب‌های مشابه این را مطرح کردن که الفهم الاجتماعی للنص، که جناب مغنیه رحمت الله علیه، حالا به دلیل بنده تحلیلم اینه، به دلیل اینکه یک قاضی بوده، فقیه بوده و قاضی بوده و در یک جامعه مدنی متنوعی در مثل لبنان زندگی میکرده که اونجا مسیحی داره، سنی داره، شیعه داره، درزی داره، متنوع این جامعه و اونجا یک جامعه بازی هم هست و فرهنگ های وارداتی زیادی در اونجا همیشه، یعنی اولین سنگری که فتح میشه در جهان اسلام همین سنگر لبنان و یا میگیم محدوده لبنان و مصر، اینا در دریای مدیترانه هرچی از غرب میاد اول اونجا میاد بعد به ما وارد میشه. خب در چنین جامعه ایشون زندگی میکرده و ناگزیر بوده که با این تنوع فرهنگی و با تنوع نیازهای اجتماعی تماس داشته. خب یک چنین انسانی بسته عمل نکرده، یعنی وقتی که رعایات و روایات را مطالعه میکرده و برداشت میکرده نگاه اون نگاه اجتماعی بوده، یعنی وقتی میخواست مثلا حکم طلاقی بده یا حکم ازدواجی را امضا کنه نگاه او یک نگاه اجتماعی بوده، نگاه فردی نبوده، فقط به آیا روایت منهای جامعه و منهای کل نگاه قرآن به جامعه بشری نبوده. لذا خیلی جا داره این مقاله، فکر کنم ترجمه هم شده، اینو میتونید توی اینترنت جستجو بدید، الفهم الاجتماعی للنص. اون مقاله را اگه بخونید به نظر میرسه که شما به یک فراورده جدید دسترسی پیدا کنید و هم شهید صدر را و هم مغنیه را و هم این بحثی که الان مورد نیاز ماست که فقیه چگونه اگر فهم اجتماعی داشته باشه یا فهم اجتماعی نداشته باشه چقدر در استنباط او میتونه تأثیر گذار باشه. خب حالا در بحث ما اینجا خودش رو نشون میده. اگر ما بگیم عنوانمون، عنوان بحثمون فقه نکاحه یا بگیم فقه خانواده، چون خانواده یک کانون اجتماعی است و مهمترین کانون اجتماعی در جامعه است و پل ارتباطی بین فرد و جامعه است و با تعبیری که حالا جلسه پیش یا پیشتر یا جلسات پیشتر داشتیم که اگر ما، اگر کسی بتواند برای خانواده یک نظام جامع ببینه، این انسان راحت تر میتونه در جامعه یک نظام جامعه رو طراحی کنه و پیاده بکنه، یعنی از یه ماکت کوچک اجتماعی به یک جامعه بزرگ میتونه منتقل بشه. اما کسی که نتونه این در این ماکت اجتماعی حرکت کنه و عمل کنه بعیده که بتونه در عرصه جامعه هم خوب عمل کنه. چرا؟ چون اون نگاه اجتماعی را پیدا نمی کنه، اقتضائات اون نگاه اجتماعی را، یعنی شما وقتی روابط میان افراد را ملاحظه کنید ولو در سطح کوچک، این به شما قدرت میده که شما همه روابط رو در یک سطح بالاتر ببینید. و بنابراین پس ما اینجا چند تا موعظ پیدا کردیم، صرف این که عم و اخص بودن نیست، فراتر از اونه، هویت یا بگیم ماهیت فقه نکاح با فقه خانواده از لحاظ هویتی و ماهیتی اینا متفاوت هستن. چرا؟ چون اونجا یک کانون اجتماعی داری، اما اینجا ملزم نیستید که کانون اجتماعی را ببینید، هرچند می توانید ببینید، ولذا ممکنه شما فتاوای فقها را متفاوت ببینید با اینکه منابعشون یکیه، منابع و مستندات اینها یکیه، ولی برداشتای اینا متفاوته. من دو هفته پیش بود رفته بودیم قزوین در بحث در مدرسه صالحی قزوین یک صحبتی بعد از نماز داشتیم برای طلبه های پای 1 تا 6. اونجا این مثال برای دوستان من زدم، چون به عنوان اینکه مثلا ما شاگرد شهید صدر هستیم خواستم به اونها نشون بدم که تفاوت شهید صدر با دیگران ببینید چقدره. یک حادثه‌ای پیش اومده بود برای یکی از اساتید که الان حی حاضر از شاگردان مرحوم مظفر هست، آیت الله استاد یا دکتر باق، دکتر بله شیخ باقر مقدسی است که ما بخشی از مقدماتونو پیش ایشون در نجف درس خوندیم. ایشون فرمود من یک ماه محرمی تبلیغ رفتم لبنان خدمت آسد موسای صدر رحمت الله علیه، که تازه آسد موسا اونجا داشت فعالیت میکرد و اول کارش بود. بعد میگفتش که از من درخواست کرد امام موسی صدر، رو اون وقت به عنوان یک مبلغ مثلا مطرحی بود، هنوز اون جایگاه رو پیدا نکرده بود به عنوان امام موسی صدر، اول کار تبلیغیش در لبنان بود، از من درخواست کرد که برم کمکش و اونجا من هم ازدواج کنم و هم اونجا تشکیل خانواده بدم و بمونم، موندگار بشم و در لبنان دست راست ایشون باشم. می فرمود که من گفتم باشه، فکر میکنم بعد تصمیم میگیرم. و شهید صد با امام موسی صد خب ارتباط تنگ، پسر عمو بودن، ارتباط تنگ و تنگ داشتن، مسائلشون با هم رد و بدل میکردن. شهید صد گویا موظف شده بود یا خودش را موظف میدید که اینه پیگیری کنه، که این آقای مقدسی را هر جور شده تشویق کنه بره لبنان و در کنار پسر عم خودش امام موسی صد اونجا باشه. ایشون آقای مقدسی فرمود من یه روز در حرم شهید صد از من پرسیدن چی شد تصمیمتون، امام موسی صد منتظر شماست، نمیخواید برید؟ گفتم چرا، ولی استخارم بده. حالا میگفت من صبح استخاره گرفته بودم، اونم پیش یکی از اساتیدمون آیت الله زین الدین، شیخ محمد امین زین الدین، یک استاد اخلاق و مربی وارسته بود که آدم بسیار خوشفهم هم بود و فقیه بود. میگفتش که استخاره گرفتم و استخارم بده. شهید صد فرمودن چی بود آیه‌ای که معمولا با قرآن استخاره میگیرن، آیه چی بود؟ آیه این بود والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. خب آیه عذاب دیگه، اینم بده. شهید صد فرمودن خیلی تأسف خوردن، اگر من استخاره برات میگرفتم و این آیه میآمد، من از این آیه میفهمیدم که واجبه باید بری. چرا؟ چون این آیه بر شما منطبقه. والذین یکنزون الذهب والفضه، اون طلا و نقره مادیه، تو علم داری، تو الان علم و دانش داری و این علم و دانشت باید بری اونجا انفاق کنی، باید بری تبلیغ کنی. اگر انفاق نکنی فبشرهم بعذاب الیم، یعنی وجوب از اونها، از این آیه وجوب انفاق و وجوب تبلیغ و وجوب سفر و وجوب رفتن به این عرصه تبلیغی را من از این آیه میفهمیدم. ببینید تفاوت برداشت یا استنباط چقدره. اون ظهور آیه رو میگیره منهای انطباقش بر فرد، منهای همون معنای حرفی و تحت اللفظی همون ذهب و فضه و اینا رو جمود کرده بر ظاهر آیه، و تو آیه داره عذاب را میگه. اما این آیه برای چنین فردی که الان برای نیت سفر و تبلیغ داره این آیه رو میگیره، یعنی ارتباط آیه با موضوع، این یک بحث. بعد نوع نگاه به موضوع، این نوع نگاه دو تا برداشت متفاوت، یکی تحریم یکی ایجاب، اینقدر فاصله انداخت. البته این تأسف میخورد، میگفت ای کاش من میرفتم، و حالا اگر میرفت جور دیگه بود اوضاعش. خب پس بنابر این نگاه فقیه، نگاه فردی یا اجتماعی باشه، چقدر میتونه تأثیر گذار باشه. حالا این مثال بود برای اینکه نگاه ها اگر متفاوت شد برداشت ها و استنباط ها هم متفاوته. اگر نگاهمون فردی شد به یک حکم یا نگاه اجتماعی شد میتونه متفاوت باشه. پس دو تا فرق شد بین چی؟ بین فقه خانواده و فقه نکاح و طلاق. خانواده اگر مطرح شد که عرض کردم در جلسه پیش این عنوان خانواده در فقه ما مطرح نیست، هرچند ممکنه نگاه فقها به خانواده باشه، یعنی بر اساس اینکه حالا به مقدار تتبع فقیه، به مقدار احاطه فقیه، به مقدار توجه فقیه به بحث خانواده ممکنه این روایاتی که در وسائل ما میبینیم راجع به ازدواج و نکاح که بعضیاشو خوندم، ما بنیه فی الاسلام بیتون احب الالله من الزواج، بیت و زواج را با هم مرتبط کرده، یعنی خانواده را با ازدواج، و ازدواج در حقیقت اون مدخل به وجود آمدن بیته، بیتون یعمرو بالزواج، بیتی که خانه ای که به وسیله ازدواج آباد بشود، عمران بشود. خب پس ببینید این نگاه ممکنه فقیه اینا رو بخونه و به این نکته برسه که ما درباره کانون خانواده داریم احکام را باید ما دنبال کنیم و به دست بیاریم و کشف کنیم در فقهمون، و ممکنه نه فقط به همین در این روایت رو بخونه و فقط به عمل نکاح و به عمل ازدواج فقط توجه کنه، به بحث بیت و خانواده اصلا توجه نکنه. میگه این روایت داره چی؟ استحباب نکاح را میرسونه، استحباب ازدواج را میرسونه، اما به ازدواج برای چی؟ دیگه اون اصلا در ذهن فقیه مطرح نباشه و چیزی را از این استنباط نکنه، از این ما بنی بیت احب الالله من بیت مثلا یعمرو بالنکاح. بنابراین فرق اول این که از نگاه فردی به نگاه جمعی و اجتماعی این انتقال، این آثاری داره بر ذهن فقیه و بر برداشت‌ها و استنباط‌های فقیه. نکته دومش، تا شما بحث خانواده و این کانون اجتماعی را مطرح می‌کنید، اون بحث سیستم اینجا خودش را برای ما نشون میده. یعنی چرا؟ چون شما در یک کانون اجتماعی، حالا این بحثایی است که توی مسئله فقاهت ما اونجا مفصل بحث کردیم، کسی بخواد باید اونجا مراجعه کنه. اون مهمترین چیزی که در یک کانون اجتماعی مطرح میشه یا در جامعه یا مجتمع، اونی که در مجتمع چیزی که میان افراد را به هم وصل میکنه و اونا را یک واحد اجتماعی میکنه، اون روابط اجتماعی، رابطه میان زوجینه، رابطه میان زوجین و اولاده. پس اون مهمترین چیزی که در کانون خانواده اجتماعی خانواده مطرحه، ارتباطات میان افراده، که این ارتباطات احتیاج به سیستم داره، احتیاج، چون این ارتباطات باید تنظیم بشه، باید مدیریت بشه. مدیریت این ارتباطات، حالا این ارتباطات هم متنوعه، ارتباطات جسمیه، جنسیه، ارتباطات فکریه، آموزشیه، تربیتیه، انواع ارتباطات دیگه، همه این ارتباطات باید تحت مدیریت در بیاد، کنترل و مدیریت، هدایت باید هدایت بشود. یعنی کار قرآن، کار اسلام هدایت نمودن این ارتباطات میان افراد این جامعه، حالا در کانون اجتماعی خانواده باید این ارتباطات مدیریت بشه، مدیریت ارتباطات با احکامی که برای این ارتباطات تبیین میشه. آقا این رابطه مثلا برادر و خواهر چگونه باید باشه، در چه حدی، کجا مجاز است و کجا مجاز نیست، خواب اینها در کنار یک دیگر، مثلا لمس اینها برای یک دیگر فراتر از اینها جایزه یا جایز نیست، بوسیدن چجور بوسیدنی، با شهوت بی شهوت، مثلا رابطه بین زوجین چطور، کاملا متفاوته رابطه زوجین با رابطه مثلا فرزندان یا دختران و پسران، کاملا توی یک کانون اجتماعیه، اما این
با این احکام شریعت داره این ارتباطات رو مدیریت میکنه. مدیریت این ارتباطات یعنی شما یه سیستم نیاز دارید که بیاد کل ارتباطات را زیر نظر بگیره و کل این ارتباطات را براشون قوانینی بذاره که منتهی بشود به اون هدفی که این قانون به خاطر او تشکیل شده. پس اینجا هدف هم خودش را نشون میده به طور الزامی. پس شد سه نکته، یعنی یک، این قانون قانون اجتماعی است و لذا نگاه ما باید در فهم آیات و روایات حتما اجتماعی باید باشه، هم این جمع خانواده را و هم کل جامعه را، چون این قانون برای این است که جامعه را بتونه حفظ کنه، ارتقا بده، ارتقا بخشی به جامعه، یعنی بقای جامعه به نسل، به خانواده است و تناسل و ارتقاء جامعه و پویایی جامعه هم بستگی به ارتقاء و پویایی خانواده داره. خب پس بنابر این ما از نگاه فردی به نگاه اجتماعی الزاماً باید تغییر موضع بدیم به عنوان فقیه. دو، ما باید این روابط را، روابط میان این اجزاء را و تمام نیازهای این قانون، تمام نیاز یعنی نیاز مادی و معنوی، نیازهای مادی و معنوی، لذا نیاز جسمی غذا، مسکن، لباس، اینا رو باید تأمین کنید. از لحاظ چی؟ فکری، از لحاظ اعتقادی، قو انفسکم و اهلیکم نارا و قودها الناس والحجاره، با خوردن و آشامیدن این که حاصل نمیشه، این با سلامت اعتقاد، با اعمال واجبات، نماز و روزه، تقید به این احکام، با اینها این خلاصه وقایت و نگهداری و حفظ اینها از وقوع در آتش غضب الهی حاصل میشه. بنابراین تمام نیازها، چون تمام نیازهای اون قانون اجتماعی، پس شد یک، ارتقا از نگاه فردی به جمعی و اجتماعی. وقتی نگاه اجتماعی شد، ارتباطات این جمع باید در نظر گرفته بشه، نیازها و ارتباطات دوتا شد. تمام نیازها، اینجا ما کم کم داریم میریم به سمتشی، به سمت اون نظام جامع، چون میگیم تمام نیازها در اون جامعیت، که سؤال جدی جناب این فاضل معاصر و محترممون است که وقتی میگیم ما نظام خانواده یعنی جامع درش هست، جامع در خانواده. اگر بگید شما همه نیازها رو در نظر بگیرید یا بخشی از نیازها، وقتی جامع میگید یعنی همه نیازها، پس شد چی؟ یک قید تأکیدی نیست، یک قید توضیحی نیست، مگر اینکه شما بگید که در کلمه نیازها یعنی جمع شد. وقتی جمع شد، جمع تازه میگن الف و لام وارد بر جمع، جمع محلا به الف و لام استغراق، مفیده اون نگاه، اون جامعیت هست. یعنی این کلمه جامع زمانی میاد که شما اداتی برای اون جامعیت داشته باشید، مثل میگید عموم، خب، یا اطلاق، یا مثلا الف و لام داخل بر عموم، که این جامعیت را به عنوان یک مدلول لفظی قرار بده، یا نه من یک مدلول اطلاقی. خب پس اینو میخوام بگم، حالا این خیلی نمیخوام شما رو وارد این مقوله عام و مطلق بذاریم. شما باید بگید که نیاز، تمام نیازهای این قانون اجتماعی مد نظر هست یا فل جمله، بل جمله یا فل جمله، تمام نیازها یا برخی نیازها. اگر تمام نیازها رو باید این سیستم عهده‌دار باشه، پس نظام جامع شما میخواهید، نظام سیستم را میرسونه. پس خانواده که گفتیم، خانواده دو جور نیاز را، دو جور لازم داره. یکی باید نگاهتون سیستمی بشه، یعنی شد سه تا رکن شد، سه تا عنصر شد در این موضوع ما با این تحلیلی که دارم میدم. یک، نگاه جمعی شد، از فردی به جمعی. باید شما سیستمی رو در نظر بگیرید یا سیستمی رو طراحی کنید تا چیکار کنه این سیستم؟ همه نیازهای این کانون اجتماعی را در بر بگیره. اون وقت شما چی شد؟ شما ملزم خواهید شد. تا کلمه خانواده بیاد، خانواده سه تا مطلب را در ذهن شما باید تداعی کنه و به وجود بیاره. نگاه اجتماعی سیستمی که تمام نیازها را در بر بگیره، شد نظام جامعه. به همین خاطر میگیم فقه نظام جامعه خانواده بار معناییش از فقه نظام خانواده و از فقه خانواده خیلی بیشتره و پربارتره. فقه نظام جامعه خانواده. بنابراین اگر ما محور بحثمون یا محور حرکتمون و محور برنامه ریزیمون و محور سیاستگذاریمون شد نظام جامعه خانواده، وقت ما باید وارد یک عالم جدید بشیم که این رو اگر الان بخوریم در کتب فقهیمون استدلالی و غیر استدلالی و در آیات قرآن و در روایات ورود پیدا کنیم، ما باید دنبال مفردات این عنوان جامعه را پیدا کنیم. ما اینها رو یک جا نمیبینیم. بله، بحث هدف رو یادم رفت که اون عنصر چهارمه که باید اضافه کنیم. تا وقتی گفتیم که این کار سیستم بیاد که این روابط رو تنظیم کنه، مدیریت کنه، برای چه کاری؟ چون الان این روابط هم داره مدیریت میشه در جهان غرب، در نظام های مکتب های مادی این روابط مدیریت میشه. وقتی شما ارتباط بین پسر و دختر، برادر و خواهر مجاز و مباح باشه، ارتباطات آزاد جنسی و غیر جنسی به نوعی داره مدیریت میشه. ولی این به کجا منتهی میشه؟ به پاشیده شدن خانواده منتهی میشه. در حالی که در احکام اسلامی وقتی میفرماید قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم، نگاه مدیریت میشه، ارتباط مدیریت میشه. این برای اینکه چی؟ اطهر لکم، فرماید این به طهارت نزدیکتره، به پاکی نزدیکتره. این خانواده رو پاک نگه میداره و جامعه رو پاک نگه میداره. خب جامعه رو به طهارت و پاکی میرسونه، اون جامعه رو به آلودگی گرفتار میکنه. پس اینجا نوع اون احکامی که در اون سیستم و قوانینی که در اون سیستم دیده میشن با اون هدف اعلا و اقصایی که برای وجود جامعه و برای وجود خانواده در نظر گرفته شده با هم کاملا هماهنگند. لذا میبینید که در تمام احکام اسلامی، این در پسوند آیات مربوط به احکام، چه روزه، چه نماز، چه قصاص، چه حج، فرماید چی؟ لعلکم تتقون. وقتی که اینجا خانواده را هم مطرح کرده، در همین آیه که در بحث صدر بحث تلاوت کردم، باز تقوا را گفته، فرموده یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. در سوره نساء فرمود واتقوا الله، یا ایها الناس اتقوا ربکم، بعد فرمود اتقوا الله. اینجا میفرماید لعلکم چی؟ تتقون. نه، فرمود ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی اکتفا نکرد به، یعنی گفت تقوا هدفه، ولی تقوا هم مراتب داره. پس جامعه و و خانواده در مسیر ارتقا قرار میگیرن، چون اتقا، اتقا افعل تبذیله، افعل تبذیل یعنی میگه چی؟ در درجات و متفاوت هستن. تقی اتقا، اتقاکم، الاتقا با تقوا ترین. پس قرآن کریم نگاهش اجتماعیه، به لحاظ اینکه وقتی قانون خانواده را مطرح کرد، خانواده را به جامعه ربط داد، فرمود من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل. از این ذکر و انثا ما از برای این بشر جامعه بشری و جوامع بشری را به وجود آوردیم تحت عنوان قبائل شعوب و قبائل، ملت هایی و قبائلی، قبائل همون جمع های بزرگ هست که با ارتباط خونی و بر اساس ارتباط خانوادگی شکل می گیرن. بنابراین رابطه قانون خانواده با جامعه را تبیین کرده و هدف اقصا و اعلایی که مورد نظر اون قانونگذار و آفریننده، خلقناکم و جعلناکم شعوبا و قبائل، خلقناکم من ذکر و انثا، آفرینش و این به وجود آوردن جوامع بشری و در حقیقت طراحی قانون هدایتگر برای این قانون خانواده و جمع بشری برای رسیدن به اون تقوا و رفتن به بالاترین قله های تقوا. خب اینها با هم مرتبط خواهند بود. سیستم بدون هدف نمیشه، سیستم باید جامع باشه. سیستم میاد ارتباطات رو، روابط اجتماعی رو، روابط میان افراد این قانون اجتماعی رو مدیریت و تنظیم میکنه و در نتیجه فاصله میان اون نگاه فردی یا فقه نکاح یا احکام نکاح با خانواده و نظام خانواده بسیار متفاوت خواهد بود. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اگر سوالاتی داشتید خدمتون هستیم، در شماره ما هم که خدمتون اون هفته گفتیم میتونید در طول هفته مرتبط باشید، سوال کنید، جواب بگیرید. ان شاء الله که بتونیم یک بحث ارتقا بخش داشته باشیم. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. موفق باشید. صلی الله علی محمد و آله. خب اگه سوالی هست ما خدمتتون هستیم. بله بفرمایید.
خب بهشت اولیه آره خانواده مهربون بود، بعد وارد زمین واقعی زندگی واقعی شدن جدا بودن اصلا.
خب این جدایی مثل جدایی ایام مثلا خواستگاری شما یا ایام مثلا بعد از عقد تا حالا رسیدن به دوران عروسی مثلا میتونه اینجوری باشه.
خیلی ممکنه یا زندگی دنیا ملاک هست که اینا از اول مجرد دونه.
نه همین این نگاه فردی شما اینجا الان حاکمه بر این. مثلا فرض کنید در یک برهه تاریخی اگر در مثلا روایات اومده باشه که خداوند اینها رو از هم جدا گذاشت تا اینکه یعنی این فاصله گذاری در جهت تقویت و تحکیم قانون خانواده بوده. چرا؟ چون عرضم خدمت شما وقتی که یه فاصله اینطوری بیفته بعد شوق زوجین به یک دیگر با توجه به احساس نیاز چی میشه؟ کنه قوی تر باشه و یک فرض کنید یه مرحله تأدیبی ممکنه باشه. البته ما گفتیم که اینا وقتی که اونجا متوجه شدن و توبه کردن، خب اظهار توبه و ندامت کردن، بعد قبول شد دیگه، آیات صریحه در این که توبه اونها قبول شد و از این گناه در مرحله آزمایشی دیگه تقریبا این گناه کار خودش را کرد و اون وجدان اخلاقی اونا رو بیدار کرد، اونا حس مسئولیت پذیریشون به فعلیت رسید و آمادگی پیدا کردن برای ورود به دار تکلیف که زندگی روی زمین باشه. حالا این ممکنه فرض کنید با یک مقطع مثل آدمی که مریض میشه بعد شما یه دوران نقاهت بهش میدید یا یه دوران فاصله قرنطینش میکنید یک هفته دو هفته و این معناش این است که او را شما با این قرنطینه ملاک شما نیست، این قرنطینه در حاشیه اون زندگی اصلی که مورد توجه و مورد نیازه که اون شکل بگیره و لذا میبینید بعد آدم و حوا خلاصه فرزندانی و نوه‌ها و نبیره‌هایی و تشکیلاتی اینها را انداختن و امروز من و شما محصول اون ارتباط مجاز الهی برای اینها شد. بنابراین اون نگاه شما به روایت نباید نگاه، یعنی اون اصل بشه، به بار دیگر متن حاشیه بشه، حاشیه متن بشه. این این قدرت تشخیص شما رو باید برسونه که شما چگونه به این مقطع محدوده، مثلا فاصله گذاری اگر در روایات اومده، نوع نگاهتون خیلی اینجا مؤثره، کدوم از قرار میدید. معلومه دیگه با این آیاتی که داره میگه اصلا ما برای چنین هدف بزرگ شما را آفریدیم و مسئولیت‌های زیادی را بر دوش شما گذاشتیم تا شما جامعه بشری را بندازید، یک کارخونه را بندازید که این کارخونه بتونه هزاران سال وجود داشته باشه و تداوم داشته باشه و ارتقا پیدا کنه. دارید؟ یعنی اون هزاران سال شما در کنار حالا چند روزی که اینها فاصله بینشون افتاده، یا حتی اگر چند سال فاصله افتاده، در مقابل عمر حضرت مثلا آدم که چندین برابر اون فاصله است. یعنی این میشه چی؟ این میشه یک مقطع زودگذر، اون میشه اصلی، این میشه فرعی. بسیار خوب دیگه بگو، شما دل تنگ ترچی میخواد بگو. بله خب، بله همه نیازها تأکیدمون. حالا اگر هم اون هر با یک عنایتی باید شما میگید، وقتی میگیم ما نیازها رو داره میگیم، یعنی همه نیازها، نه ممکنه فی الجمله باشه، یا مهمترین نیازها رو شما در نظر بگیرید توی سیستمتون، توجید. اما اگر گفتیم ما همه نیازها باید دیده بشود چون به هم مربوطن، به بار دیگر شما دو جور سیستم الان طراحی میکنید، توجید. الان وقتی شما نظام ویندوز را مثلا طراحی کردن، اول چجور بود، بعد هی ارتقا پیدا کرد. خب طرح اولیه با طرح فعلی الان مثل همه، هی امکاناتشون، هی قابلیت ها بیشتر شده. چرا؟ چون هی نیاز مطرح میشه دیگه. وقتی مطرح شد، آقا این اشکال داره، این عیب داره، این عیب بیا رفع کن، یک آیتم جدید به اون اضافه میشه و به این ترتیب تکامل پیدا میکنه. لذا اگر ما میگیم که این سیستم نیاز تأمین میکنه، چقدر از نیاز؟ همه نیازها یا بخشی از نیازها؟ همه نیازها، مهمترین نیازها یا همه مهمها و مهمترین ها همه رو در نظر میگه؟ چجوریه؟ یعنی اینجا جای تشکیک میشه مطرح بشه. لذا اگر گفتیم که با کلمه جامع در حقیقت شما تمام نیازها را باید در نظر بگیرید، یعنی رصد کنید و در نظر، و اون مشرع و قانونگذار همه اینها را دیده، همه اینها را دیده و در نظر گرفته. لذا شما وقتی میخواید الان در آیات رو باید برید کنکاش کنید، باید دنبال این باشید که همه نیازهای مثلا خانواده رو رصد کرده باشید و برای همه این نیازها شما دنبال احکام مناسب خودش باید باشید. لذا برداشت شما با اون روش استنتاقی شهید صد، برداشت شما خیلی وسیع تر و دقیق تر میتونه باشه. چرا؟ چون شما سوال دارید، چون شما نیازی دارید که باید برای اون نیاز تأمین کنندهی باید پیدا کنید. وقتی روایت رو میخونید، این روایت میتونه بر شما الهام بخش باشه که بله این نیاز در این روایت تأمین شده. اما کسی این را میفهمه، به قول اون مسئله معروف، تو مو میبینی و من پیچش مو. چرا من پیچش مو؟ چون من اون ظرافت و دقت برای من مطرحه، ببینم شما چگونه داری حرف میزنی. شما میگی آقا بشین، آقا بفرما، یا آقا گفت بشین دیگه، یا نه بشین با بفرما متفاوته در تعبیر. اما کسی که متوجه نیست، یه چیزی از اینا میفهمه، مترادفه این را میفهمه، ولی اون آدمی که دنبال این است که شما به این آقا به اون آقا چگونه تعارف میکنی و بعد جایگاه این افراد در ذهن شما، در روح شما چجوریه. من به شما میگم بفرما، به آقای زنوری میگم بشین. خب شاید او میگه خیلی خب بعد دو ما احترام شدیم، اما یک آدم ظریفی که دنبال این هست که ببینه من بین شما تفاوت قائلم یا نه، میگه از این دو تعبیر من میفهمم، به این یک تعبیر با ارتقاء بیشتری، با این تعبیر معمولی استفاده کرد. اون پیچش مو را کی متوجه میشه؟ کسی که این دغدغه رو داشته باشه، و کسی که این دغدغه نداشته باشه اینا رو مثل هم میبینه. حالا ممکنه حتی یک لفظ رو من به کار بگیرم برای شما، به هر دو بگم بفرما، به یکی بفرما با نرمی بگم، به یکی بفرما با تندی بگم، یعنی عبارت همونه اما نوع ادای اون باز این. حالا خانم ها خیلی حساسن، اینا رو خیلی قشنگتر از من شما میفهمن که آقا شما چجوری صحبت داری میکنی با من، چجور صحبت میکنی تو گوشی با فلان دوستت یا فلان، مثلا خلاصه کسی که سوالی از شما کرده داره استفتایی میکنه، شما چگونه داری جواب میدی؟ که قرآن هم داره ولا تخضعن بر چی؟ تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض. نوع صحبت، نوع ادا میتونه نشان دهنده نوع نگاه شما، نوع توجه شما باشه. پس بنابراین اگر کسی متوجه، یعنی التفات داشته باشه به این، به این ظرافت، به دست میاره فرق رو، و اگر کسی این التفات رو نداشته باشه برداشت نمیکنه. پس اگر ما بگیم، یعنی من توضیح ندم این میگه نظام جامعه خانواده رو، این کلمه جامعه رو با این حساسیتی که دارم نشون میدم اگر توضیح ندم، شما در جای دیگه هم همینجوری خلاصه پاسخ که میدید یا پاسخ خیلی کلی و عام میدید، پاسخ دقیق و ظریف رو ممکنه ندید. چرا؟ چون اون شما توجهی به این، یعنی اون چیزی که در این جامعیت مد نظر هست که اون استیعاب و اون فراگیری همه نیازها، این رصد کردن همه نیازها و پاسخگویی به همه نیازها باید باشه. دقت بفرمایید. الحمدلله رب العالمین.